بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
326.
اما کنارش شرطی اتفاق افتاده که به اون شرط عمل نشد، خیال تخلف شرط. اما عرض کردم میشه یک عنوانی رو شما بیان بکنید که اون عنوان هر دو زیر مجموعش قرار بگیره، این مانعی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الفصل العاشر فی الاحکام و هی خمسه الاول النقد و النسیه. ما تو فصل دهم دوستان در کتاب متاجر 5 تا بحث رو دنبال خواهیم کرد که مرحوم شهید همه این 5 بحث رو زیل عنوان احکام مطرح کرده. یعنی اگر ما بخوایم در زوایای مختلف معامله بی مثلا، که ما بحثمون عمدتاً در مورد بیعه، بخوایم احکام بیع رو بیان بکنیم، در 5 زاویه و 5 قسمت میتونیم این رو ورود پیدا بکنیم. یکی از اون عرض کنم خدمت شما مباحث 5 گانه، بحث نقد و نسیه است. نسبت به نقد و نسیه دوستان، ما بخشی از احکام رو لابلای 9 فصل گذشته بیانش کردیم، اما بخشی از احکام هم گفته نشده، بخشی از احکام گفته نشده که اون رو ایشون اینجا در واقع میخواد جبران مافات بکنه، چون موضوعش تا به حال مستقیم این نبوده، اونهایی که باقی مونده اینجا میخواد بیانش بکنه. نسبت به بیع نقد و نسیه، ایشون میفرماید که مرادمون از نقد و نسیه همون بیع حال و مؤجل است. حال که میگیم مرادمون نقد، مؤجلم که میگیم یعنی نسیه، یعنی اجلدار، اجل یعنی مدت. خب حالا یه سوالی که اینجا پیش میاد این است که ما چرا بیع حال رو نقد بهش گفتیم؟ اسم نقد رو چرا روی حال گذاشتیم؟ ایشون میفرماید علتش این است که در بیع نقد ثمن منقوده، مراد از منقود مقبوض است. یعنی چون ثمن مقبوضه لذا اسمش رو نقد گذاشتیم، چون مقبوض به معنای منقود و منقود به معنای مقبوضه، لذا اسمش رو نقد گذاشتن. البته دوستان یه نکته ای رو باید خوب توجه بکنید که لابلای این بحث نقد و نسیه خیلی به دردمون میخوره. در بیع نقد لزومی نداره قبض و اقباض بالفعل همون لحظه انجام بشه. یعنی ممکنه شما معامله رو نقد انجام بدید به این معنا که برای ثمن یا مثمن زمان معین نکنید در ضمن معامله که بی بشه مثلا سلف یا بی بشه نسیه، اینو معین نمی کنید، بی و نقد انجام میدید، اما بعد به جهتی قبض و اقباض تأخیر میفته، حالا به هر دلیل، حتی ممکنه به توافق باشه، حتی ممکنه به شرط باشه که اینا رو لابلای مطالب خواهیم گفت. گاهی به شرط شما تأخیر میندازید اما معامله نسیه نمیشه، معامله رو اسمش رو نسیه نمیگذارن، اینا اثر داره، موارد رو براتون عرض خواهم کرد. ولذا ایشون میفرماید معامله حال رو بهش نقد میگن. به چه اعتبار؟ به این اعتبار که ثمنش منقود و مقبوض است ولو بالقوه. این ولو بالقوه یعنی چی؟ یعنی ولو این قبضش قبض فعلی نباشه، اما به جهت این که معامله نقد بوده، این قبض حق اون طرف هست که انجام بده. یعنی من که معامله رو نقد انجام دادم، کتابم رو نقد فروختم، حقم این هست که ثمن رو نقد دریافت بکنم ولو به جهتی تأخیر بیفته، اما این ثمن مقبوض محسوب میشه ولو بالقوه، چون شرط تأخیر ثمن نشده که بخواد معامله مثلا با اون شرط بشود نسیه. معامله دوم که نسیه باشه، ایشون میفرماد ما معجل رو نامش رو نسیه گذاشتیم از حیث وجه تسمیه. ایشون میفرماد دلیلش این است که عرض کنم نسیع به معنای تأخیر شیء است. وقتی عرب میگه انسأت الشیء انساء یعنی اخرته، انسأت ای اخرت. ایشون میفهمد تقول انسأت الشیء انساء اذا اخرته، یعنی وقتی شما تأخیر میندازی میگی انسأت. پس انساء به معنای تأخیر انداختن، نسیع به معنای تأخیر انداختنه. و چون در بیع نسیه شرط تأخیر ثمن می شود، لذا به بیع معجل که عجل داره و مدت داره برای پرداخت ثمنش، عرض کنم گفتن نسیه. خب این یک بحث لغوی و وجه تسمیه این نقد و نسیه. مطلب دومی که دوستان ایشون داره، خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون می فهمد از جهت تعجیل با عین برای ثمن و مثمن یا معجل بودنش با همزه، یعنی عجلدار بودنش، یا نه تعجیل یکیش و معجل بودن دیگری، از این جهت ایشون می فهمد بین به چهار قسمت تقسیم میشه. یا هر دو، دقت کنید، یا هر دو معجل با عین است، یعنی عجل نداره، تأجیلی است، تأجیل با عین، یعنی هیچ کدوم تأخیری درش وجود نداره. این معامله رو اسمش رو میگذاریم نقد. معامله ای که شرط تأخیر ثمن یا مثمن درش نشده باشد و هر دو نقد باشه، این رو بهش میگن نقد. اگر هر دو عجلدار باشه، اگر هر دو عجلدار باشه یعنی مدت داشته باشه، اینجا بی رو بهش میگن کالی به کالی، یا طبق تعابیری که در روایات ما اومده بیع دین به دین، که ایشون میفرماد بیع کالی به کالی مورد نهی قرار گرفته و اجماع داریم بر این که این بیع فاسده. در میان این چهار قسم فقط همین یه دونه فاسده، ولی اون سه قسم دیگرش بیعش صحیحه. حالا کلمه کالی رو هم دوستان ایشون یک بحث کوتاه لغوی در موردش میکنه. کلمه کالی از حیث ظاهری و از حیث ساختاری اسم فاعله، اما کتابتون دوستان میگه اسم فاعل یا مفعول. مراد ایشون از اسم مفعول، اسم مفعول از جهت ساختاری نیستا. علتش این است که ما اسم مفعول بر وزن فاعل هیچ وقت نداریم. مراد ایشون این است که اسم فاعل یا معنای اسم فاعلی هم داره، گاهی اسم فاعل معنای اسم مفعولی داره، مثل راضی که گاهی به معنای مرضی میاد، راضی که به معنای مرضی میاد. ایشون که میفرماد اسم فاعل یا اسم مفعول، مرادش این است که از حیث ظاهری و ساختاری درست اسم فاعل، اما از حیث معنایی میتونه معنای اسم فاعل داشته باشه، میتونه معنای اسم مفعول داشته باشه. حالا چرا دوستان بیع کالی به کالی عرض کنم میتونه معنای اسم فاعل داشته باشه، اینجا میتونه معنای اسم مفعول داشته باشه؟ چون کلمه کالی از کله است به معنای مراقبت کردن، انتظار کشیدن. مراقبت یعنی انتظار کشیدن. ایشون میفرماد این انتظار در هر دو وجود داره، یعنی هر دو هم انتظار کشنده هم انتظار کشیده شدن، چرا؟ چون هر دو نسبت به همدیگه دین دارن. یعنی وقتی شما به کالی به کالی انجام میدین، این آقا از اون یکی طلب داره، اون یکی هم از این یکی طلب داره، این هم انتظار گرفتن دینشو میکشه، هم مورد انتظار است که دین دیگری را به او بدهد. در واقع هر دو هم اسم فاعل در موردشون صادقه، هم اسم مفعول در موردشون صادقه، و لذا ایشون میفرماد معنای اسم فاعلی میتونه داشته باشه، معنای اسم مفعولی هم میتونه داشته باشه. پس اگر هر دو زمان نداشته باشه میشه نقد، اگر هر دو زمان داشته باشه تأخیر داشته باشه میشه کالی به کالی. دو تا دیگه میمونه. اگر دوستان ثمنمون تأخیر زمانی درش شرط بشه اما مثمن و مبیع نقد باشه، این رو اسمشو میگذارن بیع نسیه، یعنی پولش بعدن میاد، جنس رو الان شما میدی پولش بعدن میاد، این میشه نسیه. و اگر به عکس باشه، یعنی پولشو الان شما بگیری اما جنس رو بخوای بعدن بدی، اینو بهش میگن پیش فروش، یا به تعبیر فنی کتابتون سلف یا سلم، که سابقا ما باب سلف و سلم رو عرض کردیم براتون. عرض کردم دوستان ایشون میفرماید از میان این چهار مدل بی فقط کالی به کالی مورد نهی است در روایات ما، و اجماع هم داریم بر این که این بی فاسده. این دوستان مطلب دومه. مطلب سوم که دیگه عبارت براتون بخونم اینه دوستان بزرگوار، یه وقت هست توی معامله، حواست دومنه، یه وقت هست توی معامله ما معین میکنیم که این بیع نقده، بیع سلفه، بیع نسیه است، یعنی مشخص میکنیم که توی مثلا فرض کنیم این معامله ما ثمن یه مدتی تأخیر بیفته پرداختش که بشه نسیه، یا مثمن یه مدتی تأخیر بیفته پرداختش و تحویل دادنش که بشه سلف، یا معین میکنیم میگیم آقا باید هر دو نقد باشه. اگر معین کنیم که بحث نداریم، اون چه مورد سؤاله اینه که الان میخواییم پاسخش بدیم، اگر بیعمون مطلق بود چه کار باید بکنیم؟ کمکم کنید. مطلق بود یعنی چی؟ یعنی من گفتم بیع تو، شما هم گفته اشتری تو، گفتم آقا یه ماشین پراید صفر از شما با این مشخصات میخرم به 20 میلیون، شما هم گفتیم عرض کنم من فروختم، یا من گفتم میفروشم، شما گفتی خریدم، تمام. اما نگفتیم کی موعد تحویلش باشه، نه نسبت به ثمن، نه نسبت به مثمن، نه نسبت به هیچ کدوم، اینو بیانش نکردیم، مطلق گذاشتیمش، نفیاً و اثباتاً حرفی نزدیم. ایشون میفرماید اطلاق عقد یقتضی کون الثمن حالاً، ما عرض میکنیم اطلاق عقد یقتضی کون المثمن حالاً، چه ثمن چه مثمن اطلاق عقد اقتضا داره که هر دو حال باشه، حال باشه یعنی نقد باشه، تأخیر داره شرط نشده دیگه، همینقدر که تأخیر شرط نشده باشه کفایت میکنه. و لذا ایشون میفرماد اگر شرط تعجیل با عین بشود، یعنی مشخص کنن که باید نقد باشه، ثمن نقد باشه، مثمن نقد باشه، ایشون میفرماد این دیگه تأکیده. چرا؟ چون اگه نمیگفتنم اطلاق عقد رو ما حمله بر همین نقد میکردیم، چه بگیم چه نگیم این توش هست، ولذا اگر گفتیم میشه چی؟ میشه تأکید. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، یه نکته باریکی و ظریفی ایشون داره. اگر دوستان اگر ما گفتیم معاملمون نقد باشه، تعجیلی باشه، تعجیل با عین، اما وقت معین کردیم، چطور میشه آقا وقتم معین کرد برای تعجیل با عین؟ یعنی من معامله رو با شما نقد انجام دادم اما برای پرداخت ثمن وقتی کتاب رو به شما فروختم وقت قرار میدم، میگم آقا این کتاب رو به نقد میفروشم به شرط این که ثمنشو تا فردا به این بدی، به شرط این که ثمنشو تا یه ساعت دیگه به این بدی، تا یه هفته دیگه به این بدی، اشکال نداره، این بی از نقد بودن در نمیاد، بی بازم نقده. حالا شما بفرمایید که این معامله با نسیه چه فرقی میکنه، براتون عرض میکنم که حالا این پس اگر من گفتم ثمنشو تا یه هفته دیگه به من بدیم، خب این همون معامله نسیه است دیگه، چه فرقی با نسیه داره؟ اینو عرض میکنم براتون، طلب شما باشه الان عرض میکنم. پس وقتی معامله نقده، یا من در این معامله تعجیلی با عین و نقد برای تعجیل وقتی معین میکنم یا وقت معین نمیکنم؟ اگر وقت معین کردم، ایشون میفرماید اگر شما وقت معین کردی، این وقت معین کردن شرط در ضمن عقده. وقتی شرط در ضمن عقد شد، اگر طرف مقابل به این شرط عمل نکنه، خیار چی داره؟ بگید تخلف شرط یا خیار اشتراط. خیار شرط نه ها، خیار شرط یه چیز دیگه بود، میخوام کامل تو ذهن مبارکتون بمونه. خیار شرط با اشتراط متفاوته. خیار شرط این بود که من خود خیار رو شرط کنم. اینجا یه شرطی کردن، این آقا به شرط عمل نکرد و گفتم تا فردا ثمن رو بیار، این نیاورد. اینجا اگر ثمن تا فردا آورده نشد، من خیار تخلف شرط دارم، میتونم معامله رو به هم بزنم. اما اگر من معامله رو نقد انجام دادم، تعجیل با عین بود، اما این تعجیل رو زمان براش معین نکردم، زمان نگفتم تا فردا، نگفتم تا پس فردا، نگفتم تا یک ساعت دیگه، ایشون میفرماد اینجا دیگه اگر طرف به صورت نقدی پرداخت نکنه، خیار تخلف شرط شما نداری. تا فردا نیاورد، بازم خیار تخلف شرط نداری. این فقط تعجیل با عینش فائدش این است که تأکید میکنه، یعنی شما اگه شرط تعجیل کردی، این تأکید میکنه همون معامله نقد شما رو، یعنی معامله نقد شما نمیگفتیم بازم نقد بود. البته بعضی ها گفتن همین که شما معامله رو به صورت تعجیل با عین قرار دادی و تعجیل با عین رو شرط کردی، این خودش معناش این است که تو اولین وقت امکان، و اگر از اولین وقتش گذشت و این آقا نیاورد، وقتی این آقا خیار اشتراط داره. چرا؟ چون خود همین شرط تعجیل با عینی که شما کردی خودش شرطه، ولو نگفتی این تعجیل من تا یه ساعت دیگه باشه، تا پنج ساعت دیگه باشه، تا فردا باشه، تا پس فردا، اینا نگفتی. حمله بر اولین وقت امکان میشه. اگر تو اولین وقت امکان، تو اولین وقت این آقا آورد که آورد، نیاورد، عرض کنم خیار اشتراط داره. البته توجه بکنید، ما در معاملات نقد سابقا گفتیم اگر شما یه معامله نقدی انجام دادید، من بایه که به شما به صورت نقد فروختم، منتظر شدم شما بری پول رو بیاری. اگر تا 3 روز گذشت، اون خیار تأخیری که سابق گفتیم اون سر جای خودش هست، اما اون مقید به عدد 3 هست، یعنی 3 روز باید بگذره تا من خیار داشته باشم. یا در اون مبیع هایی که زود فاسد میشن، خیار و ما یفسد لیومهی، اونا حرفای جداییست، اون سر جای خودش هست. اما جدای از اون خیار میخوایم بگیم شرط تعجیل با عین آیا خودش سبب خیار اشتراط میشه یا نه؟ جدای از خیار تأخیر که مقید به 3 بود، آیا این سبب خیار اشتراط هست اگر طرف تخلف کرد یا نه؟ ایشون میگه اگر موقتش به زمان کردی، بله خیار اشتراط هست، اما اگر مقیدش به زمان نکردی، صرف تعجیل رو شرط کردی، یه قول این است که فقط فایدهش تأکیده، یه قولم این است نه، تو اولین وقت امکان اگر نیاورد، باز شما خیار اشتراط رو داری. اینم مطلب سوممون. نگاه کنید عبارت رو، الفصل العاشر فی الاحکام و هی 5 الاول النقد و النسیعه. اینجا دیگه دوستان من ورود پیدا نکردم، ما بحث اولمون نقد و نسیعه است، بحث دوممون احکام قبض رو ایشون بیان میکنه، احکام قبض رو بیان میکنه. خود قبض دوستان خیلی بحث داره، مثلا فرض کنید اگر من تخم مرغ به شما فروختم 10 تن، خب این قبضش به چیه؟ همینقدر که بگم در مغازم هست بیا بردار ببر، این قبض اقبازه؟ یعنی من تحویل شما دادم خودت نیومدی ببری؟ یا نه باید بردارم بیارم در خونتون در مغازتون اونجا تحویل بدم؟ مخارجش چی میشه؟ اصلا قبض به چی صدق میکنه؟ آیا به رفعیده؟ آیا به دادن به دست؟ اینا داستان داره که تو بحث دوم میاد. بحث سوم مایت خلف المبیعه، یعنی وقتی شما یه جنسی رو میفروشید چیا داخله در اون جنسه؟ خونه رو وقتی میفروشید چی باهاش؟ آقا میشه خونه رو فروخ بعد که میخوای تحویل بدی شیرالاتشو برداری، مهتابیاشو برداری، موکتشو جمع کنی، پردهشو برداری؟ یا نه اینا جزء خونه است. یه جاهایی تو کشورهای دیگه خونه رو اجارم که میدن با اساس اجاره میدن. اساس کشی به این معنایی که ما اساس کشی داریم ندارن. یه جاهایی وقتی خونه رو میفروشن، الان تو تهران و اینا بعضی جاها اینجوری پرده و عرض کنم موکد و اینا رو اگر موکدی داشته باشه جمع نمی کنن. اینا دیگه میگن جزءشه. اما بعضی ها نه، پردهشون هم جمع میکنن. اینا کدوم یکی جزءش هست کدوم یکی جزءش نیست؟ مایت خلف المبیع، مثلا اگر اسبی رو فروختید زینش باهاشه یا نه؟ یا نه زینش رو میتونی بردار بگی من اسبو فروختم، زینو که نفروختم که. این بحث سوممونه. بحث چهارم اختلافات قضایی است. اگر اختلافی بین بایع و مشتری اتفاق افتاد حکم قضاییش چیه؟ و بحث پنجم هم دوستان اطلاق کیل و وزن، میخوام ببینیم منصرف به چیه. اینا یه تورقی بکنید. هر بحثی رو دوستان ما شروع میکنیم تا آخر اون بحث در حد 5 دقیقه نه بیشتر، 10 دقیقه نهایت یه ورق بزنید تو هر 2 صفحه 5 ثانیه 10 ثانیه یه نگاهی بکنید ببینید چی داره، آشنا بشید تا آخر بحث که این بحث تا کجا میخواد جلو بره. اولین بحثمون نقد و نسیه است. میگیم نقد و نسیه یعنی چی؟ این نسیه درسته ها، یعنی غلط نیست، من که میگم نسیه محاورهش رو عرض میکنم. این البیع الحال که همون نقده، و المعجل با حمزه یعنی عجلدار زماندار. سمیل اولو نقدن به بیع حال نقد گفته شده. به چه اعتبار؟ وجه تسمیه رو داره میگه، به اعتبار کون ثمنهی منقودا، به این اعتبار که ثمنش منقوده. منقوده یعنی مقبوض است. ولو بالقوه، این که میگه ولو بالقوه میخواد بگه ممکنه بیعتون نقد باشه اما ثمن مقبوض بالفعل نباشه، مثل این مواردی که تو مطلب سوممون عرض کردیم. و ثانی یعنی بیع معجل مأخوذ من النصیب، بیع معجل رو بهش نصیعه گفتن به جهت این که این نصیعه اخذ شده از النصیب، لذا این ثانی رو بزنیم به همون نصیعه که بیع معجل رو نامش و نصیعه گذاشتن. آقا نصیب چیه؟ میگه وقوبه تأخیر شی، تأخیر شی رو بهش میگن نصیب. تقول شما میگه انسعت شیعه انسان، کی این رو شما میگین؟ اذا اخر تهو، وقتی که تأخیر مندازی اون رو، اون شی رو وقتی که تأخیر مندازی میگه انسعت الشیعه. و النسیعه اسمون وضع موضع المستر، از حیث لغوی هم میفرماد کلمه نسیعه اسم مستره، البته اسم مستریست که نشسته در جایگاه مستر. گاهی اسم مستر معنای اسم مستری از میخوام معنای مستری پیدا میکنه. و علم مطلب دوم، بدان ان البیع بالنسبه الى تعجیل الثمن والمثمن و تأخیرهما و تفریق 4 اقسام، از حیث اینکه ثمن و مثمن هر دو معجل با عین است، یا تأخیر زمانی داره هر دو یا نه یکیش داره یکیش نداره. 4 قسمه. فعل اولو، اول یعنی کدوم؟ اونجایی که تعجیل با این تو هر دو وجود داره، این اسمش نقده، معامله نقده. دومی که تأخیر هر دوست یا معجل بودن با حمزه هر دو بهش میگن بیع، کاله به کاله یا کالی به کالی بالحمز، میخواد بگه حروف اصلیش کله است بالحمز. اسم و فاعل او مفعول، این که میگه اسم فاعل او مفعول، نرید تو صرف و دنبال بکنید که ما وزن فاعل آیا داریم که اسم مفعول باشه؟ نه، هیچ جا پیدا نمی کنید. ما وزن فاعلی که اسم مفعول باشه نداریم. وزن فاعل مال اسم فاعله، اما میتونه معناش معنای اسم مفعولی باشه. اینجا مراد از اسم مفعول همینه، این که میگه یا اسم مفعول از حیث معنایی داره میگه. من المراقبه، مراقبه یعنی انتظار کشیدن. میگیم چرا وجه تسمیهش چیه؟ میگه لمراقبت کل من القریمین، قریمین یعنی دو طلبکار. وقتی هر دو معجل با حمزه شد، این آقا از اون طلب داره، اون یکی هم از این طلب داره دیگه، هر دو میشن طلبکار، انتظار میکشن هر دو طلبکار از صاحبش، صاحبهو لعجل دینه، این انتظار میکشه که او طلبشو بده، اون یکی هم انتظار میکشه که این طلبشو بده. پس هر دو هم انتظار کشنده اند، هم مورد انتظارند، یعنی هم خودش انتظار میکشه، هم طرف داره انتظار او رو میکشه. و مع حلول المثمن و تعجیل الثمن، تعجیل با حمزه، اگر مسمن نقد باشه اما سمن عجل داشته باشه، خب نسیعه، اسمش نسیعه است. این قسم سوم. و بالعکس از سلف، عکسش هم سلفه، عکسش کجاست؟ اونجایی که حلول داشته باشه سمن و تعجیل با حمزه داشته باشه مسمن، که اینا رو بحثاشو قبلا کردیم. ببینید از بین این موارد چهارگانه ایشون میگه کلها صحیحتون عدد ثانی، همش بیعهاش صحیحه غیر از دومی. فقط وردن نهی عنه، نهی از او وارد شده در روایات ما، ولعقد الاجماع علی فساده، اجماع منعقد است بر فساد بیع کالی به کالی. دوستان بزرگوار، کالی به کالی که فاسد شد، از اون سه تا بیع نقد دوستان لابلای مطالبمون خیلی ازش بحث کردیم، عمده بیعهایی که بحث کردیم بیع نقد بوده. بیع سلف و سلم هم قابل عرض کنم سابقا مورد بحث قرار گرفت. اون چه که عمدتاً ما باید بحث کنیم در موردش بیع نسیه است، که ایشون یواش یواش عمده بحثش میره سراغ نسیه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و اطلاق البیع یقتضی کون الثمن حالا، اطلاق بی، وقتی میگیم اطلاق بی یعنی توی بی مشخص نکردن نقد باشه، سلف و سلم باشه، یا مثلا نسیه باشه، اینا رو مشخصش نکردن، فقط این گفته بی تو، اونم گفته اشتری تو. این اطلاق یقتضی کون الثمن حالا، اقتضا دارد که ثمن ثمن حال باشه، نه اینکه معمولا دوستان عرض کنم معاملات روی مثمن نقده، یعنی مثمن توش نسیه معمولا کم پیش میاد به پیش فروش، لذا بحث رو برده روی ثمن، و الا توی مثمن هم همینه. اگر اقتضاء از میخوام عقدمون مطلق بود، طرف نمیتونه بیاد بگه آقا من مثمن رو به بیع سلف در واقع به تو فروختم، نه بیع نه، نه اونم همینه، اونم اطلاق عقد یقتضی کون المثمن حالا، این ثمن و مثمن تفاوتی نمی کنه. روی این که غالبا بحث روی ثمنه، ایشون بحث رو برده اونجا. و ان شرط تعجیله فی متن العقد اکده، اگر شرط بکنه جناب بای تعجیل ثمن را، بگه آقا تو ثمن رو باید نقد به من بدی در متن عقد، خب این در واقع تأکید کرده همون تعجیل رو، یعنی مقتضای عقد رو که ثمن حال باشه این رو تأکیدش کرده، لحصولهی بدون شرط، چون شما شرطم نمی کردی خود به خود ثمن معجل با این بود. حالا اگر شرط تأجیل شد، اینجا دو قسمه، فإن وقت التأجيل، اگر موقت کرد تعجیل با این دو، یعنی زمان محدودی براش قرار داد، و ان شرط تعجیله فی هذا اليوم، مثلا گفت امروز باید پولشو برام بیاری، یا تا فردا بیاری، یا تا یه هفته دیگه بیاری، یا هر چی تا یه ساعت دیگه بیاری، اگر شرط تعجیل کرد همون شرطی که مقتضای عقد خودش بود، اما اینجا موقتش کرده، تخیر البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت، في الوقت المعین، اگر ثمن حاصل نشد در اون وقت معینی که این آقا موقتش کرده بود، اینجا خیار داره. کمکم کنید، این خیار اسمش چیه؟ خیار اشتراط، خیار شرط نگیا، خیار تخلف شرط، خیار اشتراط. اما ولو لم يعین له زمانا، اگر شرط تعجیل با این کرد اما زمان معین نکرد، فقط گفت تو نقد باید بدی، نگفت تا یه ساعت دیگه، نگفت تا فردا، نگفت امروز، هیچی نگفت، فقط گفت تو باید نقد بدی، اینجا لم یفت سبب تأکید فی المشهور. طبق قول مشهور هیچ فائده ای این شرط ندارد غیر از تأکید. چرا؟ چون اگه نمیگفتم این شرط بود. اما معناش این نیست که اگر یک ساعت، یک روز، دو روز تأخیر افتاد این خیار اشتراط داشته باشه، چون اشتراطی در کار انگار نبوده. البته در مقابل مشهور یه قولی میگه ولو قیل به ثبوته مع الاطلاق ایزن، اگر گفته شود که ثابت از خیار اشتراط، ضمیر به ثبوته رو بزنید بگید خیار اشتراط، اگر کسی بگوید خیار اشتراط ثابته محل اطلاق ایزن، یکی به من بگه این اطلاق یعنی چی؟ این اطلاق نه معناش این است که تعجیل با این شرط نشده ها، نه اون شرط شده، اما از حیث این که موقتش بکنه مطلق بوده، یعنی گفته صراحتا شرط کرده، گفته آقا باید نقد باشه، اما نگفته این نقد تا یه ساعت دیگه، تا فردا، امروز، تا یه هفته دیگه، اینو نگفته. پس اطلاق کنارش حتما بنویسید، اطلاق از حیث توقیت نه از حیث اصل اشتراط تعجیل، تعجیل با این. اگر کسی بگوید ثابت از خیار با اطلاق عیزن، یعنی اگر موقتش نکنه به زمان خاصی، لو اخل به اون تعجیل، اگر اخلال بکنه به اون تعجیل و به اداء ثمن، ان اول وقته، یعنی تو اولین وقتش پرداخت نکرد، کانه حسنا، یه حرف خوبیست. چرا دوستان؟ چون فقط موقت کردنش که شرط نیست، خود تعجیل با عینن یه نوع شرطه، همین که میگه نقد باید بدی خودمونم یه شرطه که منصرف به چیه؟ منصرف به اولین وقته، و اگر شما بهش عمل نکردی من خیاره اشتراط دارم. لیل اخلال به شرط، چون به شرط اخلال کرده، چون اگرم موقتش نکرده خود تعجیل رو ما چی میدونیم؟ شرط میدونیم. تمام شد. سوال دارید بفرم.
این بفرمایید
بابه این نسیه، بفرمایید بابه این نسیه چه فرقی میکنه؟ بابه این سلام که فرقش معلومه، تو فبه این سلف و سلام ثمن معجله، عجل داره، اول میخوام مثمن عجل داره، یعنی مبیعمون عجل داره، اما اینجا بیع نسیه ثمن عجل داره. ببینید دوستان، سوال خوبی کردن، منم لابلای عرائزم قول دادم بهتون اینو تفاوتشو عرض بکنم. اگر من بیع رو با شما نقد انجام دادم، گفتم آقا بیع من نقده به شرط این که ثمن رو مثلا تا یه هفته بیاری، تا یه روز بیاری، امروز بیاری، تا فردا بیاری، یه زمانی براش معین کردن، این بابه این نسیه چه فرقی میکنه؟ ما اینو دوستان بعدن لابلای مطالبمون خواهیم خوند، از الانم حتما یه گوشه یادداشت کنید، تو مباحثتونم درگیرش بشید، چون این بعدن لازمش داریم. تو بیع نسیه، وقتی شما بیع رو به صورت نسیه انجام میدید، میگید آقا این ثمنش یه هفته دیگه، تو این یک هفته من بایع می توانم اگر شما ثمن رو برای من آوردی ازت قبول نکنم. یعنی من فرض کنید یه ماشینی داشتم، به شما روز پنجشنبه ظهر فروختم 20 میلیون، اما نمیتونم پول نگه دارم، گفتم آقا من شنبه پولش ازت میگیرم، یعنی گاهی نسیه است، اما من بایع قرض دارم، من شنبه پولش ازت میگیرم چون میتونم ببرم بذارم بانک. الان پنج شنبه و جمعه، من یه ساعت خونه هستم، 5 ساعت خونه نیستم، شما هم حالا فرض کنی یه کیسه گونی پول برداشتی برای من 1000 آوردی، همش هم 1000، 20 میلیون، میگی اینو بردار به عنوان ثمن این مال قبول کن. اگر به این نسیه باشه من میتونم از شما قبول نکنم، بگم ببر بذار خونت تا شنبه مثل یه پلیس بالا سرش وایسا کسی نبرتش شنبه بیار بهم بده. اما اگر به این نقد بود و من به شما گفتم تا پس فردا بهت مهلت میدم، همون لحظه اگر این پولو آورد باید بگو قبول کنه، این نمیتونه قبول نکنه. من به شما گفتم آقا اینو نقد میفروشم تا پس فردا برام بیا، همون دقیقه اگر شما دست کنی تو جیبت پولو به من بدی به این نقده، من باید قبول کنم. اینا تفاوتاشه، دقت میکنی؟ همینه دیگه، همین حکمش که تفاوت میکنه، تفاوت میکنه. ماهیتش میخواد تفاوت بکنه میخواد نکنه. نه، اگر بی نقد باشه آثارش اینه. میخوام بگم وقتی این آثار رو داره پس این بی رو ما میتونیم بهش نسیه نگیم. چرا؟ چون بی نسیه خصوصیت و ویژگیش اینه که شما وقتی زمان قرار میده ما قبل اون زمان بایع میتواند ثمن رو قبول نکنه. این جزء احکام نسیه است که میخونیم بعدن همیشون صراحتن میگه وقتی این جزء احکام شد نسیه، وقتی خصوصیتش این شد ما ادای این اگه این خصوصیت رو نداشته باشه دیگه نسیه نیست. میخوام بگیم این نقده، اسم این معاملهی که وقت تعجیل نسیه نباید بذاریم، چون معامله نسیه ویژگی هایی داره که این ویژگی رو این نداره.
این که اومد مسئله تفکی گفت به خاطر اختلال رشد
بله
چیز داره، خب این یه شرط ارتکازی که اگه هیچ کنون گفتن شما عنوان یه شرط ارتکازی تعجیل وجود داره هم حرفی که قول قبل
ببینید یه لحظ شما از اطلاق میفهمیدش، اینجا دیگه شرطی اتفاق نیفتاده. البته حالا اگر ما مطلق گذاشتیم تعجیل رو شرط نکردیم اون آقا وظیفش چیه؟ این یه بحث دیگه است. اون وظیفش اینه که تو اولین وقت امکان بده، اگر نداد و تا 3 روز طول کشید خیار تأخیر داره، احکامش مشخصه. اما میخوام ببینیم اگر این آقا شرط تعجیل رو صراحتا مطرحش کرد این میشه شرط ضمن عقد، ولی اگر نمیگفتم این بود، اما اثرش چیه؟ لوقیل میگه اثرش اینه که چون شرط صراحتا در ضمن عقد بیان شده، شما اگر تو اولین وقت ممکن نیاوردی، ممکن که میگه ممکنه عرفی دیگه، ممکنه عقلی که نه، اگر تو اولین وقتش نیاوردی این تخلف شرط اتفاق افتاده، ولی خیار تأخیر شما نداری چون خیار تأخیر منوط به عدد 3 هست، اما خیار اشتراط داری چون شرط شده، به خلاف اونجایی که شما همین شرط رو از اطلاق فهمیدی، اونجایی که شرطی اتفاق نیفتاد. این حرف این لوغیله. اما مشهور میگن نه آقا این شرطی که شما اگر نیاریش هم توی اطلاق عقد وجود داره این اثر رو نداره،
چون این شرطی که ارتکاز هم فهمیده
میشه اثرش فرق داره. آره این آقا میگه بله، این لوغیل میگه آره، این نظرش اینه، این میگه وقتی شما به صراحت گفتی تخلف شرط محسوب میشه و خیال تخلف شرط رو داره. بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان و بزرگوار خوب دقت کنید، اگر من بخوام برای این و ان شرط بعد یک تیتری براتون انتخاب بکنم، ببینید آقا لمعه جدا نکرده مطالبشو از هم، مطالب پشت سر هم گفته، اینا رو اگر شما بتونید ولو مواردی که من تیتر براش انتخاب نمی کنم خودتون تیتر بزنید، یه مقداری موقع امتحانتون، موقع مطالعه مجددتون، موقع تحقیقتون، مراجعتون یه مقداری راحت تر بالاش بنویسید، روشم ماجیک فسفوری بکشید این تیترها رو که معلوم باشه مثلا این دو تا پاراگراف بحثش چیه. اگر بخوام تیتری برای این قسمت به خصوص انتخاب بکنم عرض میکنم احکام بیع نسیه، احکام و بیع نسیه. تو خصوص بیع نسیه میخوام یه احکامی رو بیان کنیم. خب مطلب اولمون دوستان اینه، اگر تعجیل ثمن رو شرط بکنن، تعجیل با همزه ها، یعنی عجلدارش بکنن ثمن رو، من کتابم رو بفروشم شما بگی آقا ثمنشو یه ما دیگه بهت میدم، ایشون میفرماید این عجلی که شما معین میکنی و میخوای شرطش بکنی حتما باید عجل مضبوط باشه، حتما باید عجل مضبوط باشه و طوری نباشد که احتمال زیاده و نقصان درش باشه، ولو دوستان بایع راضی باشه. این خیلی اتفاق میفته تو معاملات، مثلا طرف معامله خونه انجام میده، معامله ماشین انجام میده، حتی حساسه که صیغه هم بخونه که حتما معامله صحیحی باشه، احکام بی برش بار بشه، اما میگه آقا تو ماشین رو بردار ببر 20 میلیون هر وقت داشتی بیار بده. معامله باطله، معامله باطله. باید حتما وقتی شما میخواید ثمنش رو بعد بگیری زمان معین کنی. البته شما زمانش رو یک سال قرار بده، بعد از یک سال دوباره بهش مهلت بده، اشکال نداره، بگو یک سال دیگه بیار بده، بگو 10 سال دیگه بیار بده، عیبی نداره. دقت میکنید؟ یعنی بعدش شما تمدیدش بکنی مانعی نداره، اما بیعت باید کاملا شفاف باشه. آخه من امروز به شما میگم هر وقت داشتی بیار بده، شما ماشین رو برمیداری میبریم استفاده میکنی ازش، پس بردم میام بهت میگم بابا هر وقت گفتم که نگفتم، میگه یه هفته بعد، این هر وقت داشتی فردا پس فردا، شما میگی بابا گفتی هر وقت داشتی، دعوا درست میشه. وقتی شفاف نباشه دعوا درست میشه. میگه سر و تش باید کاملا معلوم باشه، عجل باید معلوم. این که میگه تا وقتی که حاجی ها میان فایده نداره، ممکنه حاجی ها یه هفته جلو بیان یه هفته عقب بیان. حتی ایشون میفرماد اگر یه کسی بگه آقا موقع کوچ کردن حاجی ها از منا فایده نداره، چون موقع کوچ کردنشون ممکنه 12 باشه، ممکنه 13 باشه. اگر بگه تا ماه ربیع، خب ربیع الاول یا ثانی باید مشخص بشه. اگه بگه پنجشنبه این هفته یا هفته بعد، اینا باید مشخص بشه، اینا فایده نداره. لذا اجل باید مضبوط باشه، اگر نباشه بی باطل. فقط توی الفاظ مشترک، دوستان توی الفاظ مشترک برخی فرمودن ما حملش میکنیم بر اون مورد اول، لذا اگر گفت ربیع حملش میکنیم بر ربیع اول. چرا؟ علتش اینه که ربیع الاول هم ربیعه. اگه گفت پنجشنبه حملش میکنیم به پنجشنبه اول، چرا؟ چون پنجشنبه اول هم پنجشنبه است، همین کفایت میکنه. نگاه کنید عبارت رو، و ان شرط التعجیل، اگر شرط تعجیل با حمزه بشه یعنی عجل دار بودن، او اعتبر ضبط العجل، معتبر است که عجل مضبوط باشه. فلا ینات العجل، فاعل ینات رو عجل بگیریم، نباید معلق باشه، ای لا یعلق، نباید معلق بشود این عجل به ما یحتمل زیاده و نقصان، به یک عرض کنم زمانی که احتمال زیاده و نقصان درش هست. مثل چی؟ چم مقدم الحاج، مثل عرض کنم زمان آمدن حاجی ها. یک کسی میگه تا زمان آمدن حاجی ها من پولتو بهت میدم، یا ادراک قله. ادراک قله یعنی چی؟ یعنی وقت درو کردن قله. ادراک یعنی وقتی که انسان درکش میکنه دیگه کامل میرسه و میخوایم دروش کنیم. خب ممکنه یه هفته دیر برسه، یه هفته زود برسه. ولا بالمشترک، بالمشترک رو دوستان عطف به کجا میکنید؟ فلا یوناتو به ما یحتمل، فلا یوناتو به الفاظ مشترک بین امرین، یا بین امور، حیث لا مخصص لاحد ما، اونجایی که مخصصی برای یکی از اینها ما نداشته باشیم. مثل نفیر حاجیان، نفیر یعنی کوچ کردن، که نفیر هم یعنی نفیر الحاج من منا، کوچ کردن حاجی ها. دوستان حج رو طبیعتا خوندید، عرض کنم یه سری 12 کوچ میکنن از منا که عمده حاجی ها هستن، یه عده کمی هم هستن که باید تا شب 13 رو هم اونجا بمونن و روز 13 کوچ کنن. لذا نفیرشون از منا میفرماد فانه مشترکون بین الامرین، که امرین 12 و 13 ذی الحجه است، و شهر ربیع که مشترک بین دو ماهه. فیبطل العقد بذلک، با این عموم عقد باطله. و مثله التعجیل الى یوم معین من الاسبوع کالخمیس، مثلا بگه پنجشنبه اما معین نکنه پنجشنبه، این هفته هفته بعد. و قیل، بعضی ها گفتن یسه، معامله صحیحه. این قیل دوستان در مورد چی داره بحث میکنه؟ در مورد مشترک. میگه تو مشترک ما صحیح میدونیم، چه کارش میکنید؟ میگه و یحمل علی الاول، حملش میکنیم بر اون مورد اول که در زمان اول میاد. فل جمیع، تو همه موارد، مثل نفیر و مثل ربیع و مثل پنجشنبه، و لتعلیقه العجل علی اسم المعین و هو یتحقق بالاول، چون معلق شد عرض کنم معلق کرد اون فرد اجل را بر اسم معین، یعنی مثلا بایع معلقش کرد یا مشتری معلقش کرد اجل را بر اسم معین و این اسم معین یتحقق بالاول، لکن یه نکته فقط اینجا وجود داره، یعتبر علم هما به ذالک، که دیگه بحثش میمونه انشاءالله فردا. هم آخر دعوانا ان الحمد لله رب
العالمین. یه به اصطلاح این حالت که عجل رو مشخص نکنه، این اباحه تصرف
میشه، این بحث مفصلی داره که اگر معامله باطل شد، آیا باطل که شد تصرف جائز یا نه، ردش واجب فوری است یا نه، اگر تصرف کرد آیا تصرف کرد شما رفت دمان داره یا نه.